آماده است میرن سکونت پیدا میکنن، نشه میز قرارداده که میبندیم و بعد وقتا دست دولت خارج میشه. مثلا طرف اون سازنده یه اختلافی پیدا کرده
من.
ساختمون هم تموم شده، تا این اختلافش رو حل نکنه ساختمون رو تحویل نمیده، مردم 5 سال مثلا 6 سال تو نوبت. پس حرکت جدید که تحویل زمین به مردمه، همه باید حمایت کنن، این موفقیت آمیزه. پس این برای کسانی که اومدن خودشون شخصا ثبت نام کردن، آیه هاشم جناب آقای رضایی، دو برابر اینها مردمی داریم که خود مالکن، بافت فرسودن. این تو مسکن مهرم این آمار دقیقا نسبتاش همین بوده. آقا به اونو هم تحصیلات به خودشون بدیم، زمین خودشون دارن، در محال های هم هستن که تمام زیر ساخت شهری موجوده. اینا رو هم تحصیلات رو باز به خودشون بدیم، خودشون نوسازی کنن، بازسازی کنن با اون ضوابط شهرسازی گفته که بعد مشوقه های هم شورای عالی معماری شهرسازی برای اینا اعلام کرده بوده 5-6 ماه پیش. منتها هنوز جا نیفتاده، باید اطلاع رسانی خوب بشه. برای اینا هم باید این کاری این که من میگم سرعت پیدا کنیم که اون عقب افتادگی رو جبران بشه، واقعا قابل تحصیل، قابل تحقق اینه که ما داریم عرض میکنیم. رویایی صحبت نمیکنیم، تجربهش هست. بنابراین مردمی سازی مسکن شامل زمین به کسانی که زمین ندارن و تحصیلات، و تحصیلات به اونایی که زمین دارن و بافت فرسوده هستن. آقای هاشمی خیلی ساده من این مدل رو عرض کردم خدمتون. وزارت راه و شهرسازی هم افتاده روی این ریل، باید یه مقدار تقویت بشه. علل خصوص حالا دیدید که هم برای هر دو تا گروه تحصیلات رو من عرض کردم. بانک ها هم باید بیان سر خط، یعنی باید الان شده 550,000.
من حالا دکتر میخوام چون نکات مختلفی رو بیان کردید حتما دعوت کنم و قول بگیرم از حضرت عالی و آقای دکتر رضایی که توی برنامه مفصل‌تر راجع به این موضوع مفصل‌تر به ابعادش پرداخت، از جمله درباره قیمت تمام شده. من متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر شاکری، ممنونم از همراهیتون مثل همیشه با رادیو گفتگو. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت.
متشکرم،
صبح بخیر، خدا نگهدار. سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر رضایی بسیار سپاسگزارم از قبول دعوتتون و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. هفت و 34 دقیقه هست و گفتگوی بهاریمون بعد از صحبت با جناب آقای دکتر حداد عادل، همنشینی و همصحبتی با جناب آقای دکتر حامد علامتی، مدیریت محترم عامل کانون پرورش فکری و پرورشی کودکان و نوجوانان هستش. آقای علامتی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. من اولین باری که در دو هفته سه هفته پیش حضرت عالی رو زیارت کردم، عرض کردم که چقدر ما کم شما رو در رادیو به ویژه میبینیم. شما این انتقاد رو رد کردید کاملا و الان از علامات همین رد کردن هست و در صحت اون رد هستش. آقای دکتر، شما صحبت‌های ما با آقای دکتر حداد عادل رو شنیدید. من حالا میخوام نوع دیگه‌ای با شما صحبت بکنم. باز یکی از نکاتی که ما مطرح می‌کردیم و شما تقریبا میتونم بگم قویاً ردش کردید این بود که ما تو حوزه کودک و نوجوان کار جدی یا شاید قدرتمندی نتونستیم آماده کنیم، یا کم آماده میشه یا سخت آماده میشه. این کاری که امروز قرار هست به همت کانون ازش رو نمایی بشه یک کار کودک و نوجوانی بسیار قدرتمندتر هست. ما تو حوزه ادبیات، تو حوزه آدابدانی، شعر فکر نمی کنم نامی قوی تر از آقای دکتر حداد عادل داشته باشیم که الان میبینیم پای کار هستند و این کار داره امروز به همت کانون تقدیم کودکان و جوانان میشه.
بله، ممنونم از این موضوع که انتخاب کردید. ما در آستانه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی هستیم. یک روز مشخصی برای این امر مهم قرار دادن. ما تقریبا یک سالی که با آقای دکتر حداد در ارتباط هستیم به عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. ازشون خواستیم و خواهش کردیم که شعرهایی که در این حوزه دارن و با مخاطب نوجوان مخصوصا هست رو ما ازشون بهره برداری بکنیم. خب ایشون هم متواضعانه محبت کردن و این کتاب با نام هر جا تو باشی ویژه مخاطبین 15 سال به بالا اصطلاحا نوجوانان ما هست که امروز انشاءالله رونمایی خواهد شد. قطعه داره، غزل داره، خیلی کتاب مناسبی هست به لحاظ شعر و کارهای فنی که خب اساتید فن وارد هستن. منتها امسال کانون خیلی متفاوت تر و پربارتر از سالهای گذشته در نمایشگاه کتاب حاضر شده که حالا در فواصل عرض خواهم کرد.
در همین نکته میخواستم بعد از این اشاره حضور آقای حداد عادل با شما درمیون بگذارم، این که به نظر میرسه امسال کانون دست پرتر آمده. این دست پرتر صرفا، حالا البته باز هم جواب سوال خودم رو با حضور آقای دکتر حداد عادل به تنهایی میتونیم بدیم که آیا صرفا به لحاظ کمی هست یا اینکه نه به لحاظ کیفیت هم باز نگاه شده و در هم تعداد هست و هم در کیفیت هست. میگم این با علم بین هست که آقای دکتر حداد عادل حضور دارن.
ما عرض کنم که یک سری مجموع شعرهای مرحوم قیصر امین‌پور داشت و چاپ نشده بود و اتفاقا مخاطبش هم نوجوان بود، با هماهنگی هایی که با دفتر حفظ و نشر آثارشون داشتیم، این رو هم انشاءالله ما دوشنبه رو نمایی میکنیم این کتاب رو، که خب اینم یکی از کتاب خوب خواهد بود در حوزه ادبیات. ما امسال با 700 عنوان کتاب به نمایشگاه کتاب اومدیم و بالای 100 عنوانش کتاب تاپ اول است و موضوعات مختلفی رو در
اگه اشتباه نکنم 4 عنوانم رونمایی فقط.
بله ما 4 ده عنوان 10 عنوان رونمایی در 4 نوبت 10 عنوان رونمایی داریم در 4 نوبت. 100 عنوانمون هم که کتاب تاپ اول ما هست. ما انقدر رونمایی داشتیم دیگه مجبور شدیم 10 تا 10 تا رونمایی میکنیم که برسیم. خدمت شما عرض کنم که تقریبا چیزی حدود 3 میلیون جلد کتاب تاپ کردیم همین در بهار، که خب تعدادش برای نمایشگاهه و تعدادش هم به مراکزمون تزریق خواهد شد. مراکز فرهنگی هنری ما 1000 مرکز داریم که اینا بالاخره زنده ماندنشون چند تا عنصر داشته باشه که کتابه. همونطور که گفتید ما فقط فروش کتاب و تولید کتاب نداریم، مشاوره کتاب. ما مربیان حاضقی داریم که برای کودک و نوجوان مشاوره میدن که چه کتابی رو انتخاب کنن، این کتاب شامل چه بخشایی هست. منتها باز به این محدود نمیشیم، ما روایت کتاب رو داریم که بحث قصه گویی هست برای کودک ما اتفاق میفته. کودک میاد در یک غرفه دیگه تصویرگری میکنه، بعد دوره های آموزشی داریم که خودش قلم به دست میگیره و همین موضوع رو قلم فرسایی میکنه و یاد میگیره که چطور نویسندگی کنه و قصه بنویسه. یعنی ما در حقیقت علاوه بر این که کتاب داریم، خانش کتاب، دوره های مختلف، بعد دیگه یه ذره حرفه‌ای تر میشه موضوع، به فیلمش میرسیم، انیمیشنش میرسیم، بعد بازار پردازی فرهنگیش اتفاق میفته. اینا یک زنجیره توزیعه که در یک پروسه زمانی مشخص اتفاق میفته. ما امسال در نمایشگاه بخش‌های جنبی زیادی داریم که در خود نمایشگاه مربیان ما حضور دارند، برنامه‌های مختلف بازی های مختلف، سرگرمی های مختلف، اما همه اینها حول کتاب داره اتفاق میفته.
نکته آخری که میخوام با شما در این بگذارم این هستش که کانون، باز اینو جلسه قبل ازش میخوام وام بگیرم، گفتگوم در جلسه قبلی که همه کسانی که تو حوزه کانون مشغول فعالیت هستند به نحوی بزرگ شده خود کانون هستند. الان نویسندگانی که ما کتابهاشون داره چاپ میشه، حالا منهای بزرگان ادب کشور، کسانی هستن که تو همین کانون پرورش پیدا کردن، با اسلوب و آداب آشنا شدن، با کتاب نویسی آشنا شدن. تو حوزه‌های دیگه هم که فرمودید امروز راجبش می‌خوایم صحبت کنیم، مثلا فیلم، مثلا قسمت‌های دیگه هنری، باز هم همین رویه وجود داره و حاکمه.
ببینید، ما چند بخش داریم. یکی از بخش‌هامون همون کسانی هستن که درست فرمودید در کانون رشد پیدا کردن، پرورش یافتن، الان کارشناس شدن، استاد شدن. خب اینا مجددن برمیگردن خدمات ارائه میدن، یعنی در حقیقت در رشد و نمو و این کودکان و نوجوان این سرزمین خودشون نقش دارن. در این حال برای پرورش نیرو هم باید ما تلاش کنیم، یعنی ما یک سری نویسندگان حاضقی داریم، اینا علاوه بر این که آثارشون رو ما استفاده میکنیم، اینا خودشون ما شاگرد تربیت بکنن. در حوزه فیلم هم همینطوره، انیمیشن هم همینطوره، منتها محدود نیستیم فقط کسانی که تو کانون بودن، از همه ی ظرفیت ها استفاده میکنیم. اینطوری کانون بیشتر رشد میکنه، هرچند که خب کسانی که خود کانون بودن عزیز ما هستن، اصلا سابقونه
سلام و پایان بندی صحبت ها.
خیلی ممنون. نمایشگاه کتاب فرصت بسیار مناسبیه. من از این تریبون استفاده میکنم، حالا بحثم فقط کانون نیست، هر خانواده، یعنی من به عنوان پدر خانواده، والدین خانواده، نباید بگذارم از فرصت نمایشگاه کتاب به این راحت عبور کنیم. دست فرزندم رو بگیرم بیارم، حالا حتماً موضوع خرید کتاب نیست، که اینم هست، قدم زدن در فضای کتاب، بحث اندیشه خیلی مهمه به رشد فکری و در این حال عقلی کودک و نوجوان کمک میکنه. یه ذره زمان به ما اجازه میداد، هر روز میرفتیم نمایشگاه کتاب، 10 روزه، خیلی من دو سه روز هم گذشته. خانواده ها یکی از بخش های مهم زندگیشون، حیفه ولو شده یه روز 2 ساعت 3 ساعت دست بچه هاشون رو بگیرن و بیارن تو نمایشگاه کتاب قدم بزنن، خیلی تأثیر.
عجب نکته قدرتمندی رو اشاره کردید، من به عنوان پایان بندی همین رو میخوام روش تاکید بکنم. یه خاطری رو بگم، یکی از اساتید بسیار قدیمی ما مرحوم شده دکتر زوقی فرمودن که به نظرت این که در گوشه گوشه کشور دانشگاه زده شده، حالا اون تا اون دانشگاه زاد داشت زیاد میشد، بد یا خوبه؟ این که همه میرن یه لیسانس میگیرن بد یا خوبه؟ من گفتم نه، زیاد خوب نیست، حالا من نگاه زیاد به اون مقتضای سن داشتم. گفتن اتفاقا خوبه، شما فکر کنید همه مردم ایران 3 سال 4 سال 2 سال میرن همنشین پروفسوری میشن، دکتری میشن، عضو هیئت علمی دانشگاه میشن، باهاش هم صحبت میشن، سلوکش رو یاد میگیرن و به هر حال باعث ارتقا میشه. این تنفس در فضای کتاب رو به بچه‌هامون یاد بدیم، همین که قدم بزنه، هم صحبت بشه با نویسنده، ناشر، این باعث ارتقای فرهنگی ما میشه. اون تنفس در فضای فرهنگی رو فراموش نکنیم. به توصیه دکتر علامتی حتما با خانواده در نمایشگاه حاضر بشیم. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم، صحبتتون بخیر، آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم،
خدا نگهدار.
خدا
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفته 45 دقیقه هست. جدا عرض میکنم که وقتی بهار باشه، فصل بهار باشه، نمایشگاه کتاب باشه، در فضای کتاب قدم بزنی و هم صحبت بشید با کارشناسان محاله که اون حس رضایت ذهنی، رضایت قلبی در شما بیدار نشه، به وجود نیاد. این که در کنار کتاب معانست داشته باشیم، حضور داشته باشیم، همراه باشیم، این که بتونیم همراه کتاب باشیم بسیار مغتنم هست و باید حتما برای خانواده ها این فضا رو به وجود بیاریم و بتونیم که این فضا رو ترویج کنیم، فرزندان اون هم مثل ما فکر کنن، نگاه کنن به کتاب، به فضای فرهنگی. در این لحظه جناب آقای دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی، قائم مقام محترم بیمه مرکزی، روی خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این داستان بیمه، داستان بگیم، قصه بگیم، بگیم روایت بیمه، یکی از پر بازخوردترین مسائلی هست که ما در رادیو مطرح میکنیم. هر وقت راجع به بیمه، خسارت بیمه، پرداخت خسارت از طرف بیمه برنامه تدارک دیده میشه و روانه آنتن میشه، بیشترین بازخورد رو داره، بیشترین پیامک ها به دست ما میرسه. راجع به اینکه چرا این اتفاق افتاده، چرا نمیدونم خودروها رو اومدیم متعارف غیر متعارف کردیم، مگر نه اینکه ما داریم بیمه رو در پلکانی پرداخت میکنیم، مثلا بالاترین سقف ممکن، اگر اینجور هست خب پرداخت نکنیم، و داستان های از این قبیل. بفرمایید که در این چند سال با بازخوردها چه نتایجی گرفته شده؟ آیا قرار هست اصلاح خاصی صورت بگیره؟
ببینید، حدود دو سالی هست که بیمه مرکزی از طریق وزارت اقتصاد لایحه‌ای رو برای اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث که همین موضوع خودروهای متعارف و غیر متعارف هست تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی کرده. این لایحه رفت و برگشت هایی رو در کمیسیون محترم اقتصادی، مرکز پژوهش ها و صحن علنی مجلس داشته و آخرین خبر این است که در اولویت دوم یا سوم صحنه علنی مجلس محترم شورای اسلامی هست. استدای من این هست، ببینید، مجلس اساره و چکیده ملت هست، نمایندگان نمایندگان مردم هست. من استدام این است که در جهت رفع بخشی از مشکلات مردم در ارتباط با موضوع تبصره 8 قانون بیمه شخص ثالث که موضوع خودروهای متعارف و غیر متعارف هست، حالا که صنعت بیمه پا پیش گذاشته و حاضر هست مبلغی رو بالاخره طبق قوانین و مقررات بیشتر پرداخت بکنه، عزیزانمون در مجلس دیگه اینو تصویب بکنن. وقتی مصوب بشه این دیگه توی لایحه‌ای که ما دادیم این رو آوردیم که شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستن خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی رو صرف نظر از نوع خودرو، یعنی متعارف یا غیر متعارف باشه، تا سقف تعهدات مالی خودشون در اون بیمه نامه.
پس من نتیجه گیری کنم که از فرمایش شما که اصلا این طرح بیمه نبود، یعنی بیمه خودش هم چیزی رو نمیخواست؟
نه نه نه، ببینید، بیمه در جهت رفع مشکلات مردم.
خب اصلا چرا اومد پس این طرح؟ سوال من اینه، شما خواستید؟ بیمه گرا خواست؟
صنعت بیمه، بیمه مرکزی درخواست داده.
خب چرا این درخواست داده؟ حالا که اگر به عنوان مثال متوجه شدیم که آیا حتما باید آزمون خطایی رخ میداد، حتما باید مثلا خساراتی بر مردم یا بر کشور وارد میشد تا برسیم به اینکه باید اصلاح بشه؟
نه، ببینید، ما در این دو سال قیمت خودروها به صورت بالاخره انفجاری رشد پیدا کرد. وقتی که این قانون در سال 1395 تصویب شد واقعا گره هایی رو باز کرد و واقعا
آقای دکتر، آقای دکتر، الان قیمت ها، الان شما فکر میکنید قیمت ها شاید عددش فایی همون مشکلی که اداره مالیات هم تصور میکنه، یعنی اگر مثلا من یک پراید داشتم که قبلا 5 میلیون تومان بود الان شده 400 میلیون، من که روش سود نکردم که. الان داستانم همینه، تناسب قیمت خودرو همونه ها، مثلا نسبت خودروی من به خودروی به عنوان مثال آزرا نسبت به سوناتا، نسبت به بی ام دبلیو یا مرسدس بنز همون نسبته، فقط عددا متورم تر شدن. درست عرض میکنم؟
ببینید، ما مبلغ رو نصف مبلغ دیه قانون گذار در سال 1395
بله،
مبلغ خودرو متعارف رو فیکس کرده، گفته نصف مبلغ دیه ماه حرام.
خب این که جا مانده، این که اصلا دیه جا مانده، الان یک پرشیا مثلا 900 میلیون تومانه، دیه هم همینقدره.
نه ببینید، الان دیه 1 میلیارد و 200، نصف 1 میلیارد و 200 میشه 600 میلیون تومان.
خب
از منظر قانون گذار خودروی 600 میلیون تومان به پایین متعارفه.
خب
خودرو 600 میلیون به بالا غیر متعارفه.
ولی آیا شما مبلغی که از من بیمه کننده چی به من چی اطلاق میشه؟ بیمه‌گذار. به من بیمه‌گذار، آیا من بیمه‌گذار هم میاد موقعی که پول دریافت میکنه دفاتر بیمه یا شرکت‌های بیمه‌ای بیان همین نسبت رعایت کنن، بگن تو خودت متعارفه پایین‌تر بگیر، با بالاتر بگیر، اون یکی غیر متعارفه، حرف هم زده نمیشه، به یک نسبت داریم میگیریم.
ببینید یه بخش اجباری قانون بیمه شخص ثالث است، برای همه یکسانه، 2.5% از تعهدات مالی میشه برای همه یکسانه، این بخش اجباری هست و در حق بیمه‌های اجباری اینا لحاظ میشه، میگه بقید بالاخره شما بیش از 300 میلیون تومان رو غیر متعارف حساب کردی، برای حق بیمه اجباری پایین هست. اون قسمت بقیه معروف بیمه‌های اختیاری، شما میتونید اختیارا برید و مازاد اون رو دوباره بیمه نامه بکنید. در بیمه نامه های اجباری شخص ثالث این لحاظ شده، یعنی قیمتی که ما یا نرخ یا تعرفه‌ای که برای بیمه شخص ثالث اجباری میدیم، این بحث خودروهای متعارف و غیر متعارف لحاظ میشه، یعنی در فرمول و در محاسبات فنی ما لحاظ میشه.
ولی اون چیزی که باش مواجه شدیم این هستش که حالا به عدد و فرمول شاید لحاظ بشه و درست باشه بخونه، اما مواجه میشه با اینکه خسارتی وارد شده، منی که ماشینم پایین تر بوده از پس خسارت برنمیام، من گرفتاری حقوقی بعد پیدا میکنم. الان اینجا حمایت صنعت بیمه از مردم میخورده از نظر شنوندگان ما لااقل، همین الان داره پیامکایی که به دست ما میرسه همین رو میگه، یعنی میزان، حالا نمیگیم نارضایتی، ولی آنچه که وضع موجود هست نمیتونه مطالبه مردم بوده باشه از قبل.
ببینید آقای دکتر، من عرض کردم ما 2 سال هست این لایحه رو دادیم که آقا اجازه قانونه، ما میگه نمیتونیم خلاف قانون عمل کنیم.
نه، قانون از کجا اومده؟ آیا قانون وحی منزل که نبوده؟ قانون شما دارید میفهمید میخوایم اصلاحش کنیم، کار خوبی هست.
احسن.
این کار خوبه. الان... من میگم چرا این 2 سال همین کارو کردیم. شما میفرمایید به خاطر اینکه قیمت خودرو پایین بود. بله، الان پایین بود، ولی الان چیزی که بالا هست با همون تناسب رفته بالا. نه اینکه یعنی مثلا آیا پراید در همون 5 میلیون مانده؟ نه، پراید هم شده 400 میلیون.
خب ببینید
27 شده 1.2 میلیارد.
ببینید آقای دکتر، حق بیمه‌ای که ما میگیریم بر اساس محاسبات این خودروی متعارف و غیر متعارف توش گنجونده شده. ولی حق بیمه‌ای که ما میگرفتیم باید خیلی بیش از اینا میشد.
اشکالی نداره. نه، بحث متعارف غیر متعارفه. من میگم چطور شد که ما رسیدیم به غیر متعارف متعارف و حالا چطور شد میخوایم اصلاحش کنیم. این رو میگم، میگم کاش از اون خطا نمی کردیم، کاش از همون اولین 2 سال رو هم بر منوالی که الان قصد اصلاح داریم میگذروندیم. سپاسگزارم. اگر جنبندی پایانی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
جنبندی من است که در اون زمانی که این قانون تصدیق شد، به خاطر اینکه بار مالی اضافه ای روی دوش همه مردم ایجاد نشه، این خودروی متعارف و غیر متعارف رو آوردن که حق بیمه افزایش پیدا نکنه به اون اندازه زیاد. ولی الان با افزایش قیمت خودرو یه مقدار کاراییش رو از دست داده در بعضی از تبصره ها. ما این تبصره ها رو اصلاحیش رو فرستادیم برای مجلس محترم شورای اسلامی. من استدعا می‌کنم اگر سریعتر این تصویب بشه خیلی از مشکلات مردم انشالله رفع میشه.
سپاسگزارم. متشکرم از حضور حضرت عالی. آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر میگیم به حضرت عالی و با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم.
صبح بخیر. خدا نگهدار. در این لحظه میخواییم درباره صدقه ها و رویکرد هزینه صدقه ها صحبت بکنیم. میهمان ارجمند با جناب آقای دکتر سید ابوالفضل پرپنجی، مدیریت محترم کل کمیته امداد استان تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر هاشمی و همه شنوندگان عزیز خوب صبح و گفتگو در خدمت شما.
متشکرم از شما. ما معمولا بر اساس آنچه که مورد سوال قرار میگیره یا شنونده ها به صورت تلفنی یا پیامکی سوال میکنن، سعی میکنیم با کارشناسان و مسئولین و متخصصان هم صحبت بشیم، به ویژه درباره هزینه کرده صدقه های دریافتی از مردم. بفرمایید که تو این حوزه چه توضیحاتی وجود داره و چطور میتونیم با مردم این موضوع در میون بگذاریم برای روشنگری.
خب خیلی ممنونم، سوال بسیار خوبیه، چون معمولا جای شبهه وجود داره که این صدقاتی که جمع آوری میشه برای کجا هزینه میشه. ما بر اساس سیاست هایی که در کمیته امداد وجود داره، به عنوان امانتدار مردم و اونچه که مردم به ما میدن در راه‌های مختلفی هزینه میشه که اونها همه هدف گذاریش از طریق مردمه یا یه سری صدقات عمومی داریم. ما بر اساس هزینه کرد صدقاتی که وجود داره یک سری از مبالغ رو از طریق همین صنادقی که شما میبینین در سطح شهر و در معابر عمومی و در خونه ها هستش در استان تهران اینها جمع‌آوری میشه، همکاران ما زحمت میکشن اینها رو جمع‌آوری میکنن یا به صورت پیامکی یا به صورت موارد مختلفی که اینها پرداخت میشه به کمیته امداد. سعی داریم که ضمن این که این مبالغ رو خودمون حفظ میکنیم هزینه هایی که مترتب به جمع‌آوری اینها هست اینها رو همه از طریق دولت پرداخت میشه و ارتباطی به بحث هزینه یعنی درآمدی که از این مورد هست ما ببریم در بحث هزینه های جاریمون نداریم. تمام این مبالغ بدون این که ریالی کم بشه اینها رو در سرفصل های مختلف مثلا حامیانمون که حمایت میکنن که بالغ بر 7262 حامی رو ما در استان تهران داریم که این هم پایان سال قبل 84000 خورده ای بود، 84634 نفر بود که بر اساس همین علاقمندی مردم عزیزمون به بحث کمک به ایتام سعی و محسنین حدود 18.5% رشد پیدا کرده، الان شده 100262 که اینها کمکاشون مستقیما به حساب خود یتیم و محسنین میره و پیامکش هم برای حامی خودمون دریافت میشه. کمک های نقدی که از صدقاتمون ما در سطح استان تهران 64 میلیارد تومان سال قبل درآمد بوده که اینها در فصل‌های مختلفی مثل کمک به امر ازدواج، کمک به پرداخت اجاره و ودیعه مسکن، کمک به پرداخت هزینه فرانشیز و خدمات درمانی مکمل و کمک به پرداخت هزینه بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به امور موردی مثل بدهی‌ها، هزینه پوشاک، هزینه ابناء السبیل در راه ماندگان و موارد دیگه‌ای که موردی میشه کمک کرد، کمک به خرید مسکن. ما خب الان یک سری از هزینه‌های خرید مسکن رو خود کمیته امداد داره پرداخت می‌کنه. تا سال قبل ما 70 میلیون تومان که امسال شده 100 میلیون تومان کمیته امداد به صورت هزینه‌هایی که یعنی دریافت کمک‌هایی که از طریق مردم بوده برای هر خونه کمک به اضافه 50 میلیون تومان وام امدادی بود که حالا اینم امسال انشالله افزایش پیدا میکنه. کمک به احداث مسکن، تو ساخت مسکن هم به همین مبالغ ما کمک میکنیم. کمک به تعمیرات مسکن مددجویی، کمک به پرداخت هزینه‌های تحصیلی و خدمات فرهنگی به دانش آموزان و دانشجویان که تو این بخش خیلی پررنگ ما تو بحث‌های مختلف وارد شدیم. در بحث کمک به خدمات فرهنگی و آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان در کانون‌ها ما 12 کانون فرهنگی در استان تهران داریم که تو اینجا کمک به آموزش کسب و کار، یعنی اونهایی که نیاز به آموزش دارن رو از خدمات موردی داریم پرداخت می‌کنیم در خدمات صدقاتمون و کمک به هزینه پرونده‌های معاضدت‌های حقوقی و حقوقی مددجویان که از این طریق بحث مشاوره ها رو داریم که انواع مشاوره های تحصیلی، خانوادگی، مشاوره قبل، هین، بعد ازدواج، آموزش های به خانواده قبل و هین و بعد ازدواج، همه اینها از خدمات موردیمون و خدمات مددجوییمون که بر اساس کمک هایی که از طریق صدقات مردمی هست داره کمک. یک سری کمک ها هم داریم که مراکز نیکوکاریمون دارن انجام میدن. این مراکز نیکوکاری سال گذشته بالغ بر 1284 میلیارد تومان خودشون عمل کرد داشتن، خیرین داشتن، حالا یا به صورت کالا یا به صورت نقد به مددجویان جامعه هدف و نیازمندانی که خودشون داشتن کمک میدن. ببینید ما بر اساس خانوارهای تخصیصششمون در سطح استان تهران حدود 82,000 خانوار رو به صورت دائم و تک و چند خدمتی بالغ بر 150,000 نفر رو داریم حمایت میکنیم. یه تعدادی از نیازمندانی هستن که هم به صورت موردی خودمون داریم کمک میکنیم هم از طریق مراکز نیکوکاری نیازمندان. درآمدهای مبتنی بر نیازمون هست که اینجا دیگه کمک‌های غیر نقده که 340 میلیارد تومان هم تو این باب کمک شده و دادیم به جامعه هدف و نیازمندمون. کل خدماتی که به صورت نقد و غیر نقد کمک شده بالغ بر 2050 میلیارد تومان بود که بر اساس درخواستایی که عرض کردم هزینه شده و ریالی از اینها بابت هزینه‌های تشکیلاتی و موارد دیگه استفاده نمیشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از همراهیتون، متشکرم از شفاف سازی و توضیحاتتون، به ویژه این اعلام تغییر رویکردی که به سمت توان افزایی مددجویان رفته.